بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتویی، جلسه 114.
ساعت این عقب نیست، ساعت 16 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اغراض تشبیه بود، گفته شد گاهی غرض از تشبیه مدح مشبه و تحسین حال مشبهه. اون هم یا به خاطر این است که میخوای طرف را راغب کنی به اون مشبه، یا این که میخوای به مشبه تعظیمی کرده باشی. دو تا مثال زده است در اینجا، یکی برای مدح و تحسین به جهت ترغیب، دیگری برای مدح و تحسین به جهت تعظیم. حالا مثال فرض اول که برای ترغیب باشد، قول این شاعر: و زاد بک الحسن البدیع و نظارتن که انک فی وجه الملاحته خالها. این شعر چه میخواد بگد؟ مصرع اول ببینید: زا و زاد بک الحسن البدیع و نظارتن. این مصرع اول یک مطلبی را بیان کرده، در مصرع دوم هم تشبیه صورت گرفته. حالا معنای مصرع اول خلاصهش این میشه: سعدی یک شعری دارد، درست اگر یادم باشد، به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، چو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. سعدی داره. این مصرع اول هم مضمونش همان بیت سعدیه. سعدی در اونجا میخواد بگد شاعر خوبان را حسن جمال دارند، با زیورها با وسائل زینتی حسن اون بالا میره. مثلا یک کسی حسن جمالش 60% با پوشیدن بعضی از لباسها، نمیدونم گردنبند بیاندازد، علنگو بیاندازد، گوشواره و امثال ذالک، این حسن 60% میرد 90 میشه، بالا میره، چند برابر دیده میشه. پس شاعر و خوبان اینجوریست، حسنشان به وسیله وسائل زینتی بالا میره، لذا برای اونها این وسائل زینتی تزیینند. بعد به طرف مقابل میگه چون چنان خوبی که زیورها بیارایی، به این معنا که تو در حسن و جمال به صد رسیده ای، دیگه وسائل زینتی و زیورالات برای تو حسناور نیست، حسن تو به نهایت رسیده، دیگه بیشتر از این حسنی تصور نمیشه، هر چه از اونا به کار ببندی همون حسن توست، لذا اونها حسن تو را زیاد نمیکنند، عکس تو برای اونها تزیینی، تو حسن اون وسائل زینتی را بالا میبری. مثلا اون گردنبندی که دیگری به گردن انداخته قشنگ دیده میشه، ولی همون گردنبند را تو به گردن بیندازی، این گردنبند قشنگتر دیده میشه، قشنگتر. خود گردنبند حسنش مثلا 50%، اگر در گردن تو باشد حسن این گردنبند میشه 80%، 90%. لذا اون وسائل تزیینی برای تو تزیین نیستن، بلکه تو برای اونها تزیینی. این معنای شعر سعدی بود. این شاعرم در اینجا همینه میخواد بگه، میگه به این که وزاد بک الحسن البدیع و نظارتن، میگه به این که خود حسن و جمال بدیع و جالب و جذاب، حسن بدیع به وسیله تو بالا میره، جمال به وسیله تو جمال پیدا میکنه، تو جمالی برای جمال، نه اینکه جمال برای تو جمال باشد. یعنی تو در جمال به حد نهایی رسیده ای، دیگه جمال حسن تو را بالا نمیبره، تو هستی که حسن جمال را بالا میبری. ترجمهش نگاه کنید. و زیاد شد به وسیله تو اون حسن بدی و جالب و جذاب، زیاد شد حسن بدی به وسیله تو از ناحیه نظاره. نظاره به معنی جمال ها. یعنی حسن بدی به وسیله تو جمالش زیاد شد. نظارتن تمییز است، عدول از فاعل کرده، کنه اینجور گفته زادت نظارت الحسن البدی بکر، زیاد شد جمال و حسن بدی به وسیله تو، تو جمالی برای حسن بدی، نه حسن بدی برای تو جمال باشد. این معنای مصرع اول. به مصرع ثانی که رسیده میخواد مخاطب را در حسن جمال تشبیه کنه، میگه که ان کفی وجه الملاحته خالوها، ترجمه که ان تو در صورت ملاحت خال اون ملاحتی. خب ببینید، انسان حسن جمالش نوعاً، یعنی انسانی که دارای حسن جماله، اصل حسن جمال بیشترش در وجه خودش حسن، وجهش هم در حسن بالاتر، و اگر یک خالی هم در وجه باشه، میبینیم اون خال و از اون خالهایی که جمال آوره، یک خالی هم در این وجه باشد، اون خالم در جمال خیلی بالا میشه. شخصی دارای حسن جمال وجهی دارد که اون وجه حسن بالاتری داره، در اون وجه خالی وجود دارد که اون خالم در حسن بالای بالا، از حسن بالای بالا برخورداره، در خودش حسن، در وجهش هم خوص روی آن، در خال وجهش هم خوص روی آن، حسن در حسن در حسن. این مال اینجا. حالا بیایید ملاحت، نمکین بودن. ملاحت خودش از سر تا پا حسنه. ملاحت بعد برای ملاحت وجهی تصویر کرده، وجه صورت. ملاحت که خودش ملاحت معلیه ممکنه وجه داشته باشه، ولی ملاحت که ذاتن صورت نداره. ولی اصل ملاحت و نمکین بودن که از سر تا پا حسنه، برای اون هم یک صورتی فرض کرده که حسن بیشتر در اونه، در اون صورت ملاحت هم یک خالی فرض کرده که اون خالم دیگه از حسن بالای بالای بالا برخورداره. برداشته این شاعر ممدوح را تشبیه کرده به اون خالی که در صورت ملاحت وجود داره، که بسیار یعنی ظریف و جالب بیان کرده. میگه تو شباهت داری به اون خالی که اون خال در صورت ملاحته، در وجه ملاحته. حالا برای اینکه این ممدوح را خیلی قشنگ جلوه بدهد، برداشته او را تشبیه کرده به همچه چیزی، ولذا قرض از این تشبیه مدح طرفه و تحسین حالشه، و قرض از اونم این است که طرف مقابل را ترغیب کند به این ممدوح. لذا دارد که ان تو مثل این که تو در صورت ملاحت خال اون ملاحتی. تمام شد. خب و نحوه و مانند اون یک مثال، و نحوه و مانند قول شاعر دیگر. این دومی برای تعظیمه، یعنی قرض مدح، مدح هم به قصد تعظیمه. مثل قول این شاعر که انک شمسون و الملوک کواکبو اذا طلعت لم یبدو منهن کوکبو. به مخاطبش میگه تو مثل این که تو خورشیدی، که انک شمسون، مثل این که تو خورشیدی. و الملوک کواکبو، یا و الملوک کواکبو، و الملوکت بشد بر کاف انک. و اون ملوکم یعنی که ان ملوکم کواکبند، که ان کشمتون و الملوک کواکبو. اذا طلعت لم یبدو منهن کوکبو، وقتی که خورشید طلوع بکند ظاهر نمی شود از آن کواکب هیچ کوکبی. یعنی وقتی که خورشید طلوع بکند در روز دیگه ستاره‌ای در آسمان پیدا نیست. کواکب یعنی ستاره ها در این. میگه تو به منزله خورشید هستی و سایر سلاطین هم نسبت به تو به منزله اون ستاره ها هستن، که وقتی که خورشید واقعی طلوع کند خبری از ستاره ها نیست. تو هم وقتی که ظهور بکنی و طلوع بکنی در واقع دیگه از سایر سلاطین خبری نیست، همه گم و گور میشن و تو هستی. و تو اذا طلعت اون خورشید ظاهر نمی شود از اون کواکب هیچ کوکبی. حالا اینجا غرض از این شعر مدح اون طرف مقابله و غرض از اون مدح هم تعظیم به اونه. تمام شد. استاد
مسئله
دوم بعضی شبه نه، اون دیگه یک چیزیست که از مناسبات اون ذکر میکنه. ای بسا اشعار به وجه شبه هم داشته باشد، ولی خب اسمش وجه شبه نیست. خب بعدش دارد به این که ششمی تشبیه المشبه و تقبیحه تنفیرن منه او تحقیرن له به ان تصوره به صورت تمجه النفس و یشمعز من حد تبعو که قوله تعالی فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث و که قوله و اذا اشار محدثن فکأنه قرد یقهقه او عجوز تلتم و که قوله و ترا اناملها علا مزمارها که خنافس دبت علا اوتاری. غرض ششم از تشبیه این است که میخوای مشبه را مشبه کنی و تقبیحش کنی. تقبیح همون تفسیر تشبیه ها، مشبه کردن و زشت کردن. غرض تشبیه و تقبیح مشبهه، او را بد بخوای جلوه بدی، بعدش بکنی به نظر مخاطب. چرا حالا تشبیه را به قصد تشبیه و تقبیح مشبه به کار میبری؟ اینم یا به خاطر این است که مخاطب را از این مشبه میخوای متنفر کنی، یا میخوای به اون مشبه تحقیر کرده باشی. چون بعضی اوقات چیزی اگر خوبم باشد انسان اون را بردارد تشبیه کند به چیز بد، اون شیء خوب از چشم مخاطب چیه میفته. اینجوریه. حالا قرض تقبیح مشبه به قصد این که اون رو از چشم مخاطب بیندازی، یا این که نه میخوای به اون مشبه تحقیر کرده باشی. دو تا مثال یعنی برای اولی هم، یعنی برای تنفیرم مثال میزند، برای تحقیرم مثال میزند. حالا ببینید این مثال ها کدام مال کدامه. تشبیه مشبه و تقبیح مشبه به این نحوه که تصویر کنی اون مشبه را به یک صورت زشتی که تمت جهن نفسو، یعنی نفس انسانی او را پرت میکنه، قبول نمیکنه، خوشش نمیاد. تمت جهن نفسو یعنی نفس شنونده اون را پرت میکنه، نمیپذیره، بدش میاد. و یشمعز من حد تبعو، و از اون صورت نفس شنونده و تبعش مشمعز و متنفر میشه، خوشش نمیاد. مثالش مثل قوله تعالی، حالا این میتوند برای تحقیر باشد، میگد فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث. میگه مثل اون شخص مثل مثل سگ میمانه که اگر حمله کنی بر سگ یلحث. سگ گاهی اوقات دیده اید به خاطر تشنگی، به خاطر گرما و این حرفا، هی زبانش در میاره، حس حس میکنه، اون وضع میگن لحث، هی زبانش از تشنگی یا از گرما در میاره و هی حرکت میده و خواهی نخواهی در کنارش نفسم میکشه، حس حسم میکنه، اون وضع سگ را میگن لحث. میگه حالا این آدمم مثل سگ میمانه، به سگ حمله میکنه اینجور میکنه، ازش هم اعراض میکنی ول میکنی بازم همینجور میکنن، این آدم هم میگه مثل همونه. حالا اینجا میتوند برای تنفیر باشد، میتوند برای تحقیر، مانده به قصد متکلم، یعنی به هر دو میتوند، به هر دو میخورد این. یعنی خب و که قوله تعالی و که قول شاعر و اذا اشار محدثا فكانه قرد يقهقه او عجوز تلتم. این برای تنفیره. حالا یک کسی صحبت میکنه، دستش تکان میده، داد میکشه، این شاعر میگه ایشون وقتی که صحبت میکنه میدانی به چه میماند؟ دست. میگه از این که داد بیداد میکنه مثل یک میمونیست که قاه قاه میخنده، یا دستاش این بر اون بر تکان میکنه، بالا پایین میاره مثل یک پیرزنیست که هی پی در پی به صورت خودش کشیده میزنه. بعضی اوقات میبینی یه پیرزنی مصیبتی بهش وارد شده، ناراحت میشه، هی همین جوری مشت و سیلیست که به صورت خودش میزنه. میگه اینم وقتی که دستاش اینجور تکان میده این همان پیرزنه. وقتی که این طرف اشاره می کند در حالی که سخن میگه، محدث یعنی وقتی که سخن میگه، پس که ان ایشون میمونیست که قاه قاه میخنده یا پیرزنیست که با کشیده میزند به صورت خود. تمام شد. تلتم البته با کشیده زدن، همون تا به سینه زدن هم میگن در عربی، لطمو به صورتم زدن، سیلی زدن ها، سیلی لطمه، حالا به صورت بزنی به سینه بزنی همه اینا لطمه. یا پیرزنی است که با کشیده میزند مثلا نوعا در اینجا به صورت خودش. خب غرض از این تشبیه تقبیح اون مشبهه و غرض دی اصلی هم در واقع طرف رو از این آدم متنفر کردن. و که قول اون شاعر دیگر و ترا اناملها علا مزمارها که خنافس دبت علا اوتاری. اوتار جمع وتر، یک معنای وترم زه کمان، تیر کمان نمیگن، کمانی که هست زه دارد، اون کشمانند و این حرفا که به کمان میبندن میکشند و رها که کردن تیر میرد. اوتار جمع وتر، یک معنای وتر همون زه کمان. دبت یعنی می جنبت، حرکت میکنه. خنافس جمع خنفساست، خنفسا هم حشره سیاه رنگ و بدبو که انسان از دیدنش متنفر ناراحت میشه، حالش به هم میخوره. مثلا مزمار نیه، نه که دیده جلو برم میزنن سوراخ داره و اینا که میخوان بفروشن، انگشتانش رو حرکت میگن میدن روی سوراخ ها و اینا صدای اونجور در میاره. مزمار یعنی همان نی ها. انامل جمع انملا یعنی سرانگشت. حالا یه زنکه ایست نی دستش گرفته و برای آقایان اونجا نی میزنه و اونا میرفتن، بعد خواهی نخواهی این انگشتان این روی این سوراخ‌های نیه حرکت میکند دیگه بالا پایین. میگی این انگشتان این زنکه را میدانی به چه میمانه؟ مثل یک کمانی آویزان کرده باشن از دیوار، روی زه اون کمان یه 7-8 تا از اون خنفساها جمع شده باشن، اونجا این بر میرن اون بر میرن حرکت میکنن بالا پایین میفتن. میگه سرانگشتان این زنکه این اون خنفساها میمانند، برای اینکه زش نشان بدهد سرانگشتان اون را و طرف متنفر بشد، تشبیه میکنه سرانگشتان این زنه را به اون خنفساها. میبینید سرانگشتان اون زن را بر نیش مثل یک خنفساهایی که حرکت میکنند روی اوتار، روی وترها، روی زهها. تمام شد. اینجا هم قرض گفتیم تشویح و تقویح و متنفر ساختن مخاطب است از سرانگشتان این زن که چارچشمی بهش نگاه نکنه بلکه حالش خراب باشه از دیدن. خب انامل جمع انموله، انموله سرانگشت، چون روی اون سوراخ‌هایی سرانگشتان میخورن دیگه، خودش کل انگشت نیست. تمام شد. هفتمی استطراف و هو. میگه گاهی اوقات قرض از تشبیه استطراف اون مشبهه. استطراف یعنی او را تعریف به حساب آوردن، تعریف شمردن. تعریف هم به چیزی میگن جالب باشه، جذاب باشه، نو باشه، دیدنی باشه. اینا برای اینکه مشبه را تعریف به حساب آورده باشی، جذاب و جالب به حساب آورده باشی، به این قدر او را تشبیه میکنی به چیزی. هفتمی تعریف شمردن یعنی قرض تعریف شمردن اون مشبهه. ای عدوه، چون باب استفعال برای به حساب آوردن هم استعمال میشه، برای طلب به کار برده میشه، برای مهیا شدن به حساب به کار برده میشه، استعده یعنی آماده شد، یا برای به حساب آوردن به کار برده میشه. استطراف هم یعنی تعریف به حساب آوردن، تعریف شمردن، یعنی شمردن مشبه را یک چیز تعریف و تازه‌ای و جذابی. حالا این استطراف که میگد وذالک فی ما اذا کان المشبه به تعریفاً فیسیر و به تشبیه المشبه و ایزن تعریفاً حدیثاً غیر معلوفاً للذهن. بگید این استطراف در جاییست که مشبهون به ما یک امر تعریفی باشد، جالب و جذابی باشد، پس بگردد به وسیله تشبیه مشبه هم تعریف و حدیث. این یسیره فاعل این المشبه ها، این ویرگل که هست حقش این بود که نیاد اینجا. فیسیر و به تشبیه المشبه و ایزن تعریفاً حدیثاً غیر معلوفاً لده. چون مشبهون به تعریف و جذاب و جالبه، با تشبیه مشبه به این مشبهون به هم اون مشبه هم تعریف و جالب و جذاب به حساب میاد. خب پس میگردد به وسیله تشبیه مشبه هم تعریف تازه غیر معلوفاً لده، چیزی که تازه باشد انسان با او انس، غیر معلوف لذهن یعنی ذهن انسان با او انس نگرفته، یعنی او را ندیده، تازه است برای. پس غیر معلوف لذهن همون لازمه حدیث بودن، تازه بودن، یعنی ذهن انسانی اون را ندیده. هر چیز را مکرر ببینی دیگه انسان با او انس میگیره. خیلی از وسایل امروزی در اون سابقه نبوده، اون وقت اینها غیر معلوف بود با ذهن مردم، ولی الان نه، الان عادی شده است. حالا این غیر معلوف بودن مال اون چیزایی است که نبوده و تازه شده. خب می گردد مشبه ایزن تعریف و تازه و غیر معروف برای ذهن شنونده و نتیجتاً جذاب از آب در میاد. اما حالا دو تا وسیله ذکر کرده برای استطراب، میگه استطراب حاصل میشد یا با وسیله اول یا با وسیله دوم. حالا اون دو وسیله چیا باشد؟ اما لعبرازهی فی صورت الممتنع عادتن کما فی تشبیه فهمن فیه جمر متقد به بحر من المسک موجه الذهب و که قولهی و که ان محمر شقیق ازا تصوب او تسعد اعلام و یاقوت نشرن علا رماخ من زبرجد. میگه یه مرتبه متکلم پا میشه این مشبه رو تشبیه میکند به چیزی که اون مشبهون به عادتاً ممتنعه، محال عادیست. اگر شیعی را تشبیه کنی به محال عادی، این سبب استطراف مشبه میشود. یا به خاطر ابراز کردن اون مشبه را به صورت چیزی که اون چیز مشبه اون به هم، به صورت اون چیزی که عادتاً ممتنع محال عادی. مثل چی؟ منقلیست پر از زغاله، زغالم خواهی نخواهی سیاه هند، تریاکیان جمع شدن دورشان، قسمت های مختلف این زغال آتش زده هم، یعنی روشن کردن. اینا که روشن میکنن اینجور نیست که همه جا را یک لیتر نفت بریزند و همه زغاله یک مرتبه چیز بشن، نه، قسمت های مختلف وسطش یه خورده، این ورش یه خورده، اون ورش یه خورده. مثلا میبینی اینجا حالا یه منقل بزرگی 5-6 قسمتش از وسط ها میبینی آتش گرفته و شعله ور است و سرخه، بقیه هم سیاهه. پس این منقل بیشتر زغال هاش سیاهه و قسمت های مختلفه هم از اون سرخ شده. حالا اینا میگن میدانید این به چه میماند؟ این منقل و این زغالا به چه میمانند؟ این تریاکی ها نه فقط از چیزش تریاک کیف میکنن، از خود منقالم کیف میشه، از اون باقولش هم کیف میشه، اصلا دی اون نشستنشان که یه چیز دیگری است. پیرمرد ها یادم میاد اینا نوعا تریاک اینا میکشیدن، اون سابقا ایران میکشتن، یعنی تریاک میکشتن. دو چه تریاک هایی اینا مثل این کالباس میماند، مثل کالباس میماند برای گوشتای درست حسابی حاصله. حالا اینه در اینجا میخواد تشبیه کنن، میگه میدانید این به چه میماند؟ به دریایی از مشک، به دریایی از مشک. مشک خودش گفتیم خون در ناف و آهو جمع میشه، خشک میشه، سیاه میشه، البته سیاهش هم نه مثل غیره ها، یعنی یه خورده به قهوه‌ای میزنه خون وقتی که خشک بشه سیاه میشه، منطقه چون قرمز بوده یه خورده به قهوه‌ای میزنه. حالا مشک هم اینجوریه که سیاه هست، اون تو اونجوری میگد این میماند به این دریایی باشد به جای آب همه مشک بشد. یک دریایی 20 کیلومتر طولشه، 100 کیلومتر نمیدونم 10 کیلومتر عرضشه یا بیشتر، به جای آب کلن مشکه، سیاه، قسمت های مختلفی از این هم موج زده، موج میزن، اون موجاش هم از طلای سرخ باشه. حالا در عمر تا به حال ندیده ای، نخواهی دید، نه در دنیا، نه در بهشت، نه در جهنم، که همچه دریایی باشد که به جای آب همش مشک باشه، اونم موجایی داشته باشد و موجاش هم همش از طلای سرخ باشه. این محال عادی است، محال عقلی نیست، خداوند اراده بکنه میشه. خب محال عقلی اصلا شدنی نیست، محال عادی تحقق پیدا نمیکنه ولی ذاتن شدنیه، ولی چون تحقق پیدا نمیکنه لذا بهش میگن محال عادی، یعنی عادتن این نمیشه نه این که عقلا. حالا در اینجا هم که یک دریایی محال عادی است، برداشتی این منقل اینجوری را یا این زغال ها را اینجوری را تشبیه کرده به اون محال عادی، و این باعث استطراف این منقل و زغال ها میشه که طرف از این زغال ها دوبله و سوبله لذت ببرد مضافاً بر تریاکش.
درسته استطراف
چیه؟ میخواد این را خیلی جالب و جالب و جذاب جلوه بدهد دیگه. اشکال ندارد اون یکی، نه میدونم اون یکی هم مترتبه بریم میشه، این مانده به اینکه غرض اصلی چیه. اینجا فقط میخواد بگه به نظر من خیلی جذابه و حال طرف بیشتر لذت ببره، اون یک مسئله است مترتبه بر این غرض، یا به خاطر ابراز کردن اون مشبه را به صورت یک چیزی که ممتنع الوقوع است عادتا، مثل اون چه که در تشبیه کردنه، یعنی مثل اون ابرازی که در تشبیه کردن زغالیست که فحم زغال را میگن، زغالیست که در اون زغال جمر متقد، جمر تکه آتش را میگن، جمر تکه آتشیست که شعلوره، متقد یعنی شعلوره. تشبیه کردن هم که زغالی را به دریایی از مشک، اون دریایی که موجش ذهب باشه، موجش طلا باشه، طلا که بعضیا زردن بعضیا سرخن دیگه، آتش هم همینجوری بعضیا سرخه بعضیا زرد. خب این و کقولهی مثال دیگر باز برای همین فرد که مشبهون به حال عادی باشد، و که ان محمر شقیق، این شعر را قبلا هم خواندیم، حاصلش این از گل شقایق است، رویده ساق داره، ساقش هم بلند میشد، ساقش هم سبز، بالای ساقش هم شکوفه سرخ رنگ، بعد نسیم هم هست، این گل شقایق را بالا پایین میبره، این شاعر هم برداشته این گل شقایق را در این فرض تشبیه کرده است به اعلام یاقوت نشرن علی رماح من زبرجد. میگه میدانید این گل شقایق با این وضعی به چه میماند؟ علمهایی که چوبه اون علمها از زمرد باشد، از زبرجد باشد، بعضی ها گفتن زبرجد معرب زمرده، بعضی هم که انه شاید فرقی بگذارن بین زبرجد و زمرد، در زبرجد رنگ سبزه منتها که انه یه خورده زردی هم قاطیه، ولی در زمرد دیگه زردی قاطی نیست، سبز سبز. حالا نیزه ای نیزه از زبرجد درست بشه، بالای این نیزه هم یک پارچمانندی از جنس یاقوت سرخ نصب بشه، خب پرچم هم نوعا در دست حرکت میکنه این بر اون بر دیگر، میگه این گل شقایق به همچه پرچمی میماند، همچه پرچمی وجود خارجی نداشته تا به حال، یعنی یک پرچم در کل دنیا پیدا کنی، چوبه او نیزه باشد، اون نیزه هم از زبرجد درست کرده باشد، اونی هم که سر نیزه نصب شده پارچهش بفرمایید مثلا از جنس یاقوت سرخ باشه، همچه چیزی تا به حال صورت نگرفته، ولذا این به حساب محال عادی گذاشته میشه. حالا برداشت اون گل شقایق را به همچه مشبه هم بهی تشبیه کرده، و چند محمر شقیق، محمر گفتیم اسم فاعل ها نه اسم مفعول، احمر لازمه اسم فاعلش محمرر میاد بعد از ادغام میشد محمر، اضافه محمرم به شقیق اضافه صفت به موصوف، یعنی که انه گل شقایق سرخ وقتی که پایین میاد یا بالا میره اون گل شقایق سرخ که نه علمهای یعنی پرچمهای یاقوتیست که پهن شده باشند اون پرچمها بر نیزه هایی که اون نیزه ها از زبرجد درست شده. حالا مشبهم به در اینجا محال عادی است. تمام شد که نتیجتا اون گل شقایق هم مثل این مشبهم به تعریف جلوه می کند و به حساب میاد. و اما لندور حضور المشبه به فی الذهن عند حضور المشبه که قولهی ولا زبردیت تزهو به زرقتها بین الریاض علا حمر الیواقیتی که انها فوق قامات ضعفن بها اوائل النار فی اطراف کبریتی. میگه یه مرتبه مشبهم به ممکنه محال عادی نباشه، ولی متکلم برداشته تشبیه کرده مشبه را به یک مشبهم بهی که ولو این که اون محال عادی هم نیست، ولی اون انده حضور مشبه کم است به ذهن بیاد. بعضی چیزا ممکنه ذاتن زیاد به ذهن بیاد، ولی انده حضور فلان شی کم به ذهن بیاد. بعضی چیزا مطلقا کم به ذهن میاد، بعضی چیزا انده حضور فلان شی کم به ذهن میاد، ذاتن زیاد به ذهن میاد. از باب مثال آب روزی صد مرتبه چشمت به آب میفته، پس آب کثیر الحضور است در ذهن انسان. ولی هیچ وقت شده تا به حال وقتی که شما ساعت را تصور میکنی آبم به ذهنت بیاد؟ نه. پس بعضی چیزا هست ذاتن ممکنه کثیر الحضور باشد در ذهن، ولی عند حضور فلان شی نادر باشد حضورش در ذهن، مثل تصور آب عند تصور ساعت مثلا. حالا در اینجا میگه به این که گاهی اوقات متکلم برمیدارد مشبه را تشبیه میکند به یک مشبه بهی که او ذاتن ممکنه نادر الحضور نباشد، ولی عند حضور مشبه نادر الحضور است. اینم وسیله دوم برای استطراف مشبهه، و یا اینکه استطراف حاصل میشه به خاطر نادر الحضور بودن مشبهم به در ذهن، اون نادر الحضور بودنم انده حضور مشبه نادر الحضوره. مانند قول این شاعر ولا زبردیتن وا واو رفعس لا زبردیه همون لا جورد هان لا لاجورد نمیگی تزهو یعنی تکبر میکنه به زرقته ها به وسیله رنگ آبی خودش بین الریاض در بین باغ ها تکبر میکند بر چی؟ الا حمر الیواقیتی اضافه حمر به یواقیت اضافه صفت به موصوف یعنی علل یواقیت الحمر. منظور از یواقیت گلهای شقایقه، حمر هم که صفت اونه، یعنی یواقیت در واقع استعاره است، مجازن از یواقیت اراده شده گل شقایق. که انها، حالا بیت اول ترجمه بشه، میگه چه بسا گل لاجوردی که تکبر میکند به وسیله رنگ آبی خوده، چون رنگش آبیه قشنگتر تو اون گلهای شقایق رنگش. این گل لاجوردی تکبر میکند بر گلهای شقایق، خودش از اونا قشنگتر میبیند به خاطر رنگ آبی خودش. چه بسا گل لاجوردی که تکبر میکند به وسیله رنگ آبی خودش در بین باغها بر اون گلهای شقایق سرخ. بله؟ لا قبل از لاجوردی 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 لاجورد دیگه، این لاجورد کلمه است. خب که ان این لازوردیه فوق قامات ضعف نبه ها، شاخهای گل لاجوردی باریکه نازکه، لذا گل لاجوردی وقتی که بزرگ میشد این شاخهاش خمیده میشه. این که میگه ضعف نبه ها یعنی خم شدن این شاخها به وسیله اون گل شقایق گل لاجوردی. که ان اون لازوردیه در بالای قامت هایی که قامت ها منظور همون ساقه های اون گل هاست، در بالای ساقه هایی که اون ساقه ها ضعیف شدن و خم شدن به وسیله گل لاجوردی، گل لاجوردی سنگینی میکنه دونا رو خم میکنه، که ان اون لاجوردیه اوائل النار فی اطراف کبریتی، اوائل آتش است در اطراف کبریت، مشبه گل لاجوردی مشبه هم به اوائل النار فی اطراف کبریت، این مشبه هم به، این مشبه هم به ذاتن نادر الحضور در ذهن نیست، ولی اند حضور گل لاجوردی کم از که این مشبه هم به ذهن بیاد، شباهت بینشان هست، ولی در این حال اند حضور گل لاجوردی این اوائل النار فی اطراف کبریت کم از که به ذهن بیاد. حالا این اوائل النار فی اطراف کبریت چه باشه؟ کبریت یک ماده است مثل باروت و اینا، شعله ور میشه. حالا یک کیلو از اون ماده کبریت ریختن گذاشتن زمین، آتش دادن، این آتش که میزنی از کل این آتش بالا میره، مثلا این مثلا نیم متر یک متر این شعلهش برد بالا، بعدش قسمت های بالای این شعله زرد نوعه یا سرخه، مثلا شما این گازها را، گازهایی که از خوراک پزی مثلا یا بخاری خیلی بالا میکشی، قسمت های بالای این شعله زرد میشد دیگه، قسمت های پایینش آبیه، اون یک سانتی متر مثلا میبینی آبیه، بالاترش چه میشود؟ سرخ میشد یا زرد میشه. حالا این کبریت رو آتش بزنن، شعلهش بالا میره، قسمت های بالای این شعله زرد است یا سرخه، ولی اون قسمت پایینش حالا دو سانت سه سانت یا بیشتر چیز بشه، اونا آبی رنگه، یعنی به رنگ آبی خودش میمانه. پس قسمت پایین اون منظور از اوائل النار اونها، قسمت پایین اون شعله که آبی رنگه، این آمده گل لاجوردیه را تشبیه میکند به اون اوائل النار، یعنی قسمت پایین اون شعله که آبی رنگه، که اونم نوعنم گردم میشد، اون چون کبریت که میزنی شعله که چیز میشود، این شعله هم این پایینش و اینا که آبی رنگ گرده در واقع، لذا تشبیه کرده گل لاجوردیه را به اون قسمت پایین شعله، در این که اونم گرد است اینم گرد، اونم رنگ شابیه اینم رنگ شابیه. حالا در اینجا اوائل النار فی اطراف کبریت، حالا الان ما کبریت ندیده ایم، ولی در اون زمانهایی که شاعر بوده و مردم با این جور چیزا سر و کار زیاد داشتن، با باروت هم سال زالک هم سابقا مردم سر و کار زیاد داشتن، تفنگ درست میکردن این ور اون ور، حالا الان ما نمیبینیم ولی مردم سابقا، پس این اوائل النار فی اطراف کبریت سابقا تو مردم بوده، زیادم به ذهن میامده، زیاد میدیدن، ولی اند حضور گل لاجوردیه این کم به ذهن میاد. اوائل النار فی اطراف کبریتی، نه اون در واقع میخواد اون گل لاجوردی را که در خارج هست که اون وضع پیدا کرده اونه، کار ندارد، این بعضی چیزا اضافه میکند به خاطر اینکه شعرش میزان در بیاد یا هرچی، ولی خب در خارج گل لاجوردی رو اونجور دیده است و حالا پاشده از اون رو تشبیه کنم، و اون گل لاجوردی که دیده شده بود اونجور بوده، مثلا میگه این گل لاجوردی اینجوری که الان میبینی این شباهت بود داره. تمام شد. بعد دارد تنبیهون یک کلمه، وقد تعود الفائدت الى المشبه به کما فی التشبیه المغلوب و سیات البحث عنه در صفحه 191. تا به حال اغراضی که شمرد در اینجا، تا به حال در این قسمت، در این المبحث الرابع وقتی که شمرد راجع به فواید تشبیه، این اغراض گفت همه برمیگردن به حال مشبه. حالا میگه گاهی اوقات قرض از تشبیه برمیگردد به حال مشبه هم به، و اونم در تشبیه مغلوبه، اونم در صفحه 191 یعنی دو صفحه بعد از این خواهد آمد. البته گاهی اوقات هم چیزه. قرض از تشبیه برمیگردد به حال مشفقون، بهتر غیر تشبیه مغلوب هم اونم هست، منتحالا دیگه ذکر اون امروز وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.